بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 56. از نظر حکما خداوند عادل است، ولی نه بدون جهت که عدالت نیکد و اراده الهی همواره بر این است که کارهای نیک را انجام دهد نه کارهای بد را. که حسن و قبر را حکما گفتن که اینا مفاهیم اعتباریه و از علوم عملیه و فعل خداوند را به اصطلاح به ملاک علوم اعتباری نمیشه به اصطلاح روی قضاوتی کرد. حالا اینا رو میخونیم از این کتاب. از نظر خداوند، از نظر حکما خداوند عادل است، ولی نه بدون جهت که عدالت نیکد و اراده الهی همواره بر این است که کارهای نیک را انجام دهد نه کارهای بد را. متکلمین شیعه و معتزله این جور میگفتن، میگفتن حسن و قبر راستی داریم و عقلم درد میکنه و خداوند همواره اراده کار خوب داره و اراده کار بد نداره. از این جهت میگفتن خدا عادله، حکما نه به یه معنای بالاتر. خداوند ظالم نیست و ستم نمی کند، ولی نه بدون جهت که ظلم زشت است و خداوند نمی خواهد کار زشتی انجام دهد. ملاک عدل الهی و بلکه مفهوم عدل الهی چیز دیگری که بعداً ذکر خواهد شد. از نظر حکما اندیشه حسن و قبر و نیکی و بدی کارها در انسان که وجدان اخلاقی بشر از اون تشکیل شده است، اندیشه اعتباری نه حقیقی. فکر حسن و قبر اینا ارزش اندیشه اعتباری ارزش عملی است نه علمی و کشفی. که ما در بحث های جلوه فرق بین علوم عملیه و علوم نظریه را عرض کردیم. علوم عملیه یه دانستنی هاست که در مقام عمل واسطه بین ما و کارهای ما میشه. مثلا ما از نظری که متشرعیم شورتشه میگون باید نماز بکنیم، یا مثلا از نظری که حفظ و صحه خودمونو علاقه داریم و وقت میگویم غذای مسموم را نباید بخوریم. باید و نباید ها اینا میشه علوم عملیه. و مسئله حسن و حسن عدالت و قبح ظلم هم از علوم عملیه و اینا مربوط به حقایق یه جهت نیست. اینست که معیار کارهای خداوند اینا نیمچه داشته. حالا عدالتا ارزش اندیشه اعتباری ارزش عملی است نه علمی و کشفی. همه ارزشش این است، اندیشه های اعتباری همه ارزشش این است که واسطه و ابزار است. قائل بالقوه برای این که به هدف کمالی خود در افعال ارادی برسد ناچار است به عنوان آلت فعل این گونه اندیشه ها را بسازد و استخدام نماید. این دو سطح فرمایشیشون خیلی از یه نظر عمیقه. فاعل بالقوه یعنی اون کننده کار که بالقوه کننده کاره. نباید عوامل خارجی تحریکش کنه تا فعل انجام بده و این از نقص فاعله که در فاعلیت بالقوه ما مثلا فاعل حرکات سکناتمون هستیم اما بالقوه، یعنی مثل تنگ نیستیم که نتونه حرکت کنه، ما میتونیم حرکت کنیم اما راستی حرکت داشته باشیم به این است که خارج رو خارج از خود ما رو ما اثر بگذاره. به این معنا مثلا تصور کنیم آمدن توی مسجد رو و تصور کنیم نتیجش رو، که این است که مثلا کتاب عدل الهی بنشینیم مثلا و تصور کنیم که این نمیشه الا ادراه اومدن و تحریک میشیم انجام میده و این دیستر نقص ما در فاعلیت. در فاعلیت نوست یه چیز خارجه از خود ما رو ما اثر بگذاره. اخ نسبت خداوند در هیچ چیزی ناقص نیست، از جمله در فاعلیت چم ناقص نیست، او فاعل بالفعل بالقوه نیست و او در او تصور نداره که تحت تأثیر یه عامل خارجی به فعل به پردازه. این است که یه علوم اعتباری را حسن و قوه اینا راضی به فعل خداوند ما نیست معیار قرار بدیم. این دو سطح نیست فاعل بالقوه برای این که به هدف کمالی خود فاعل بالقوه، یعنی فقط استعداد داره فاعل بشه و از فعلش هم میخواد کامل بشه که خداوند از فعلش بخواد کامل بشه، این حرف نیست. ما مثلا از این که بیان و مذاکره کنیم و گفتگو کنیم وقت وجودمون از یه مرتبه نقصی به یه مرتبه کمالی میرسه. که فرمود یه مطلب جلوته میدونستیم، حالا که میایم دوره هم با هم مذاکره میکنیم به اون مطلب دانا میشیم و حال حالایمون نسبت به قبلمون تفاوت کمال نقص داره. جلوته ناقص بودیم حالا کامل میشیم و فعلمون در راه تکمیل شدن به خودمون انجام میگیره و این توجه به غایت سلطه‌خدا برای خداوند هم که تصوری تصور نمیشه. ایشون میگه برای اینکه به هدف کمالی خود در افعال ارادی برسد ناچار است به عنوان آلت فعل این گونه اندیشه ها را بسازد و استخدام نماید. ذات مقدس احدیت که وجود صرف و کمال محض و فعلیت خالص است. ذات خداوند وجود خالصه، کمال محض، فعلیتی که هیچ قوه و استعداد در اینجا معنا نداره، که اینا ماحصل بحث‌های الهیست که حالا نمی‌تونیم وارد شرحش بشیم. از این و خداوند از این گونه فاعلیت‌ها و این گونه اندیشه‌ها و از استخدام آلت به هر شکل و هر کیفیت منزه. این که تفاوت اندیشه حقیقی و اندیشه اعتباری چی؟ ما اینجا نه که در حرفای گذشته هی فرق بین علوم حقیقی و علوم اعتباری هی صحبتش بود و این سوال پیش میاد که فرق بین علوم حقیقی و علوم اعتباری چی؟ و ذهن ما چگونه قدرت پیدا میکنه که علوم اعتباری را بسازه، اینه یه بحث های عمیق فلسفی داره که ایشون میگه اینجا محل بیانش نیست و در جای دیگه. مثلا کسی که اهلش باشد روش رئالیست، مثلا اون مقاله ششم در اعتباریات آی طباطبایی بحث دارن، آی مطهری هم اونجا خاوراری های مفصل دارن، حتی با خود اونجا مطالعه کنه. حتی ما علوم حقیقی را تقریبا راهش به دستمون، ما از اول که به دنیا اومده هم عقل میگه که هیچی بلد نبودیم، هم آیه قرآن میگه که هیچی بلد نبودیم. آیه قرآن میگه والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. خدا شما را از رحم مادر بیرون آورد در حالی که هیچی نمیدونست، ولی خدا برای شما سمع قرار داد یعنی گوش، ول ابصار بصرها قرار داد یعنی چشمها، و دل هم قرار داد ول افعده که اینا را قرار داد. حکما هم همین مطلب را به شکل دیگر میگن نفس در اولین وهله در مرحله عقل حیولانی اینجور تعبیر رو دارن، یعنی از تعقل و فکر و شناخت فقط حیولا و استعداد شناخت را داره. یه بچه نوزاد تفاوتش مثلا با این میز اینه که او بچه نوزاد در استعداد چیز فهمی هست، ولی این میز در استعداد چیز فهمی نیست. و نفس را در این مرحله فلاسفه اسمش دارن نفس در مرحله عقل حیولانی، و مثل در صاحب ذهن در این مرحله مثل یه صفحه ساده ایست که هیچی روش ننوشته باشه، یه صفحه ساده که فقط قابلیت داره که روش چیز نوشته باشه. منتها چیزی که هست ما این به اصطلاح استعداد را که داریم یه اسباب ارتباط با خارج از خودمون هم داریم، که اون چیزایی که اسباب ارتباط ما با غیر خودمون احساساتمون، با چشممون دیدنی ها را میبینیم، با گوشمون شنیدنی ها را میشنویم، با لامسه زبری و نرمی و اینا حرارت و برودت و اینها رو لمس میکنیم، با شاممون بوهای خوشب و بد را میشنویم، با ذائقمون حس چشاییمون مزه ها رو درد میکنیم، که اینا رو به قول حکما میگن اینا جواسیس نفسن، یعنی جاسوس ها و کاراگاه های نفسن. اونی که ما هستیم به نسبه به عالم خارج خودمون کاراگاهمون چیه؟ همین کم و بدتر اینها که وقت اینها خبر میگیرن از خارج از خودمون و به داخل خودمون گزارش میدن، وقت دستگاه ذهن از اینجا تشکیل میشه که حالا یه هر کدوم مقاله مرحوم مطهری درباره شناخت را اهل مطهری خودش بحث شناخت یه بحث عمیق خوبی است به اینها که چجور میشه که دستگاه ذهن تشکیل میشه. این راه کسب علوم که اگر ما احساس نداشتیم راه علم نداشتیم. شیخ الرئیس عبارتی که بهش نقل میکنن که میگوید من فقط حسن فقط فقط علما، کسی که یه حس را فاقد باشد نداشته باشد یه سلسله علومی که مربوط به اون حس این نداره. کور مادرزاد نمیشه تالیش کرد باغ با صفا یعنی چه، یا مثلا قالی خوش نقشه یعنی چه، قیافه جذاب یعنی چه، اون نمیتونه بفهمه. توجه کنید این راه تشکیل دستگاه ذهن و علوم، هم علوم که اسمش میگیم علوم نظری، که وقت از این احساساتمون به قوای باطنیمون تبدیل شده، کم کم به قوای عقل و تعمیم میده، قانون کلی ازش میسازد، این دستگاه ذهن، این معلومه. اما من باید این کار بکنم، من نباید این کار بکنم، فلان کس رئیس باشه، فلان کس مرعوس باشه، این کتاب ملک منه، اون زراعت حق شما، اینا نه رنگ سادم ببینه، نه بو سادم استشمام کنه، نه زبری و نرمی که لامسه کنه، با لمس به صلاح بخواد اینا در کنه، اینا از چه راه ذهن قدرت پیدا کنه بعد ساختن اینا، اینا یه سلسله بحث هایی داره که علوم اعتباری از علوم حقیقی و نفس در جهت ملهمه، که نفس ملهمه در قرآن و یک نفعه الهمه ها فجوره ها و تقواه ها که تو آیه قرآن هست. اجاله هم این مطلب را ایشون میگه که این که تفاوت اندیشه حقیقی و اندیشه اعتباری چی و ذهن چگونه اندیشه های از قبیل حسن قبر را میتازد، بحثی عالی و لطیف است که در فلسفه اسلامی مطرح است و ما در اینجا نمیتوانیم وارد این بحث شویم. حکما فاعلیت غیر خدا را اون طوری که منظور اشاعره از نفی نمی کنن. در بحث های پیش گفته بودیم اشاعره برای روی نکته خیلی حساس بودن و اون نقطه توحید در فعل، و برای حساسیت روی معنا اومدن گفتن در عالم غیر خدا هیچ کس فاعل هیچ چیزی نیست، موجودات هیچ کدوم در آثار خودشون هیچ نقشی نداره و رابطه بین موجودات که دیگه هست منقطعه. حتی شما این کلامی که بنده میگم یه رابطه میبینید که این کلام من به من مربوطه؟ نه، به من مربوط نیست. حرارت یا آتش میبینید رابطه میبینید؟ نه، مربوط نیست و همه بیواسطه مربوط به حق. وقت پس فاعلیت غیر خدا رو نفی کردن، وقت تو ورطه جبر که واقع می شدن و گفته می شد داخل این ظلم لازم می مد مادن گفتن خدا عادله، اما عادل عدالت یعنی هر کار خدا بود اینطوری. متکلمین اومدن گفتن نه، حسن قبر ذاتی است و عقلم میتونه درک میکنه، به یه معنای دیگه خدا رو عادل دونستن. فلاسفه اومدن اون جهتی که به اطوری که اشاعره فاعلیت غیر خدا را نفی میکردن، که وقت موجودات هیچی در فعل خودشون نقشی ندارن، نه حکما گفتن که غیر خدا فوائل در فعل خودشون نقش دارن. اما در این حال مثل معتزله که تو ورطه یه ورطه تقلید واقع شدن، که وقت گفتن که خدا در فعل موجودات نقش نداره، حکما اینم نگفتن. معتزله ها قائل بودن که افعال موجودات از خودشونه، حتی یه عبارت هم ازشون بود که حتی اگه خدا بخوادم نشد بازم تو داره میشه. این اسمش میذاشتن تقوی. حکما زیر بار این حرف نردن، نه زیر بار اون حرف که موجودات، یعنی موجودات هیچ فاعلیتی ندارن، نه زیر بار این حرف که موجودات فاعلیت مستقل دارن، نه یه جوری که در عین این که فعل اینه فعل حق هم هست، که وقت از نظر روایات مسئله امرون بین الامرن که لا جبر و لا تخفیض بل امرون بین الامرن. حالا اینجا اشاره به این مسئله بود حکما فاعلیت غیر خدا را اونطور که منظور اشاعر است نفی نمی کنن، که بگن هیچ موجودی در اثر وجودی خودش نقشی نداره، نه اینجور نیست. و طبعا به وجود وقتی ما گفتیم نه موجودات هم در کار خودشون نقش دارن، اگه کسی ظلم کرد مسئول ظلمش هست. این بنده کمتنی اگه حرفی دیدم که بعد بود مسئول حرف خودم باید باشم، قبحش به من برمیگرده، به خدا بر نمیگرده. درست فرمون اینجوری میشه که طبعا اینا طبعا به وجود ظلم بشری و وظیفه‌ای که بشر در مبارزه با نفی ظلم از اجتماع دارد اعتراف دارند حکما. و از طرف دیگر چون اصل حسن و خوب را به عنوان ملاک و مقیاس و معیاری برای فعل خداوند صحیح نمیدانن، که بود خدا میباید پیروی کند از یه نقشه، یه نقشه رو در نظر بگیرد و روی این نقشه کار بکنه. نه اینو فلاسفه زیرباره میدن در سراسر از این جهت میگه که در سراسر حکمت الهی اسلامی هرگز به این عرض که در حقیقت نوعی تعظیم تکلیف و وظیفه برای خداوند است استناد نشده است. از نظر حکما و همچنین از نظر متکلمین غیر اشعری اشکالات مربوط به عدل الهی که بعداً طرح خواهد شد به صورت یک سلسله مسائلی که باید راه حل آنها را ارائه داد مطرح است. در این بین دسته دیگری هستند، حالا اینجا لابلاش حسیین، نه که فلاسفه حسی، اصلا یه روز عرض کردیم در باب شناخت و مباحث شناخت در این نظر بعضی ها که به ادراکات عقلی میگن اعتبار هست، اینا رو میگن عقلیون. و وقت روی دست قول اینا وقت در باب ارزش معلومات و استدلالات هم به ادله حسیه ما میتونیم به حقایق برسیم، هم به ادراکات عقلی و کلی، اینا رو میگن عقلیون. توجه کرد که هم به مثلا به تجربه و اینا اعتنا میکنن، یه سلسله دانستنی هاست که باید در دسترس که در دسترس حس است، با اونام باست با حس پیش رفت. منتاش یه نکته رو بنده لابل عرض کردم و این بود که حتی در حسیات هم که میخواییم تجربه کنیم و مطلبی رو بفهمیم، اگه بعض علوم عقلی رو نداشتیم تجربه هم دردی به روانیم کرد، که علوم عقلی مثل هیچ چیزی بی علت نمیشود و علت که همیشه هر وقت باشد معلولش هم باشد. اینا دو تا حکم کلیه. اون مثالی که هر فلزی در حرارت منبسط میشود، اگه اولا ما میتونستیم تجویز کنیم، احتمال بدیم که شاید شایدی علت به وجود بیاد، در مقام کنجکاوی برمیم بدیم که چرا آهن منبسط شد، چرا نداره، ممکن خود باشه، ولی چون تجویز نیم کنیم در مقام پیگیری از پیدا کردن علت واقع میشه. یه حکم عقلی وقت بعد که علت رو به دست بودیم میگویم مثلا این که میبینیم فلزات منبسط میشن در اثر حرارته، ولی اینو نسبت به آینده هم همه قضاوت داریم. که چنینید که تا حالا آهنا دنیا بنا بوده در حرارت منبسط بشن، نه از این به بعدم هستن، چه رو این حکم تعمیم میده؟ اونم از راهی که هر وقت علت چیزی باشه معلولش هم باشه، اینم یه حکم عقلیه. هر از حالا یه تنبیه تنبهید که ما باید داشته باشیم که حتی در احکام حسیه که یعنی به دسترس حس دست، همونم اگه بخواییم به صورت قانون کلی علمی در بیاد، در علم یعنی کشف یه قانون کلی، و اگه به صورت کلی در نیاد که علم نیست، این به روزنامه میشه. روزنامه هی حوادث روزمره رو کی با کی ملاقات کرد، کی با کی گفتگو کرد، کی مثلا چیکار کرد، اینا حوادث روزمره. اما علم که مثلا نور در انعکاساتش چه تأثیری داره، نمیدونم انعکاس نور رو چه ضابطه ایست، اینا علمه ازدار که قاعده کلیه. وقت ما تا این حسیات را به صورت کلی درک نکنیم یه قانون علمی نمیشه. وقت اینو پس بدونید حسیین هم ناچارم بگن که آخرش در حسیات بخواییم به طور ضابط کلی در بیار بدون عقلیات میشه. اما حالا ما باشیم اینجور ادراکاتی که در دسترس حس است که بنده اینو حالا هی تکرار دارم روش که همین هم بدون کمک احکام عقلیه قاعده کلیه دست ما میده، اینا میشه یه سلسله ادراکات ارزش داره، ارزش حسی، ولی به عقلیات هم ارزش هست، این نظر عقلیون. ولی در مقابل حسیون میگن به عقلیات اعتباری نیست. و مثلا یه مقاله از مقالات اصول فلسفه و روش رئالیسم بحث ارزش ادراکات است که اونجا تحقیقات خوبی دارند و اینها. وقت کسایی که میگن به غیر حسی ارزشی نیست، اینا دو دسته هستن. یه دسته میان میگن اصلا فلسفه در قبال علم فلسفه پوچوهی که از فلسفه دیگه یعنی که توجه کردیم که این حسیون که بعضیشون میگن از فلسفه در قبال علم یه دانستنی جدایی نیست، از فلسفه معنا نداره. ولی بعضیشون میگن که نه، ما میتونیم در حسیات اونجور ضوابطی که راجع به کل عالم محسوسه نزید قفلت نکنیم. یه وقت ما در این علوم طبیعی فرضی که در فیزیک حالا من که نخوندم نمیدونم در چه آمون، مثلا حالا قواعد نور را، قواعد مثلثات را یا غیر ذلک که خود علمی از علوم طب مسائل فلسفی معنا نداره. یه عده میگن که نه، میتونیم اون قضایایی که جنبه کلیت و عمومیت داره که خاصیت بحث فلسفی در مقابل بحث‌های علمی نه، بحث فلسفی راجع به موضوع مطلقه، مقابل علوم که علوم راجع به موضوع خاصیه که راجع به موضوع مطلقه، وقت یه دور بحث‌های کلی راجع به جهان ماده، این میشه فلسفه حسی. فلسفه میشه در فلسفه حسی که این غیر از اینه که از اون فلسفه در مقابل علوم اصلا معنا نداره. وقتی یه عده از حسیون هست میگن که در مقابل علوم دیگه فلسفه معنا نداره، ولی یه عده دیگه نه، خواستن فلسفه رو هم بپذیرن. اونتاش فلسفه یه حسی یعنی اون یک جور حکمای کلی راجع به کل جهان ماده، مثل مسئلهی که ما گفتیم. مثلا میگوید ماده دائما در تحول است، اجزاء ماده در یک دائما در یک دیگر تأثیر و تأثیر دارن. هر پدیده مادی اثر تأثیر و تأثیر اجزاء ماده، هر پدیده نمساویه با جزء این جزء، نمساویه با اون جزء، اینا همه به صورت چیزا کلیه راجع به جهان ماده، اما فلسفیه، فلسفه متکیه بر چی؟ بر حس. و حالا ای آقایون حسیون که حالا یا فلسفه را منکرن یا فلسفه حسی، اینا بعضیشون خب الهی هم هستن، میتونیم غیر الهی اینا رو فرض کنیم الهی هم گرسه ملتفت لازمه مطلبشون نیستن، اینا که چون ملتفت نیستن ما میتونیم بگویم مسلمونن اینها، ولا اصل حرفشون به مادیگری میتشه جنسی. اینا میان در این دور مسائل میگن از مواد فلسفه و علم و اینا فلسفه رو کنار گذاشت، حتی عدل الهی رو میمدونم این که خدا کاریه، میگه از همه مطالعه در عالم طبیعت درست بود. اینم یه نظره ایشون گم ما اینجا وارد جواب این حرف نمیشیم. در مقدمات جلد پنجم اصول فلسفه و روش رئالیسم سخنمونو با اینا گفته، حالا من آدرسشو نشون میدم. ایشون اونجا یه قسمت دیگه این راه پیچیده ی آقای بازرگان نقل میکنن و اونجا انتقاد میکنن، هر کی اهل تفسیر بره اونجا مطالعه کنه. حالا ببینید در این بین دسته دیگری هستن که مدعی هست راه های کلامی و فلسفی همه عقلانی و ذهنی است و متکی به هیچ مشاهده عینی و تجربی نیست و به همین جهت بی اعتبار است، که هم حرف حسیون که میگن به ادراکات عقلی اعتبار نیست. در مسائل اصول دین یعنی مسائل مربوط به مبدأ و معاد از همون راه باید رفت که علمای طبیعی رفتن، مسئله عدل الهی و جواب اشکالات مربوط به اون را نیز باید از مطالعه درباره پدیده های خلقت و نظامات جاری و حکمت های مکتوم در آنها، مکتوم یعنی زیر ترسوش حل و فصل کرد. بعضی ایجور گفتن ما درباره صحت و سقم این نظریه نیز در مقدمه جلد پنجم اصول فلسفه و روش رئالیسم بحث کرده ایم و تکرار اون را در اینجا لازم نمیدانیم. طالبان میتوانند به دنجا مراجعه نمایند. اشکالات عدل الهی که بعداً طرح خواهد شد برای این گروه نیز به صورت مسائلی که باید راه حل اونها را جستجو کرد و ارائه داد مطرح است، بلکه برای اینها به صورت جدیتر مطرح است، زیرا متکلمین و حکما فقط یکی از راه‌هایی که برای اثبات خدا و برخی صفات خدا از اون راه می‌روند نظامات مستند و حکیمانه جهان هست. حکما و متکلمین اونا چون تنها راه حس را نمی پیمایند بلکه راه های دیگر دارند، اونا می تونند و بگن ولو مطالعات حسی ما رو رهبری به عدل الهی نکنه اما راه های دیگر داریم، ولی اینا راه های دیگر که دورش خط سرخ می کشن و در طبیعت بسا ناموزونی ها زیاد دیده می شه. مثلا این چیزی که کسایی که از مادیین اومدن گفتن
شما الهیین هی بود نظم را در جهان دلیل بر منظم میگرید، میگرید بی نظمیان در جهان خیلی هست. مثلا لوله آفاندیس چه خاصیت داره؟ بعد این که این مرغ هایی که بین پنجه هاشون وصله، همه پرده هست و پنجه هاشون وصله، این پرده اینها چه خاصیت داره؟ به یه همچیزایی تمرکز داره. وقتی هستیون بیشتر به بنبست واقع میشن، این است که ایشون میگه اینایی که از ایراه میخوان برن مسئله براشون جدیتر است. میگه که چون حکما اونا از راه های دیگه میگن، راه نظامات یکی از راه ها برای اثبات خدا، مثلا نظامات مطنه، اما راهشون منحصره به این راه نیست. لحاظا فرزن نتوانن مشکلات عدل و ظلم را منطقا حل کنند، بر اصل اعتقاد و ایمانشون به وجود خداوند خلالی وارد نمی شود، زیرا وجود خداوند از راه های دیگری غیر از راه نظامات خلقت برای اونها قطعی و مسلم شده است. و چون وجود خداوند و عدل خداوند از اون راه ها بر اونها مسلم شده است، و میتونن بگن ما بر فرضی در نظام جهان نقاط مبهمی هم برا ما باقی بمونه، اینو زیر سر ضعف ادراک خودمون میبینیم. تازه تازه میگون ما همه جهات مطلع میشیم، چون ما از یه عبور سر عالم وارد شدیم و اثبات خدا و صفات خدا کردیم، که میگون یه خدایی که ما قائلیم فعلش بی نقصه. و به نتیجه اگه به این دید کنچه که من هم یه نقصی جلزه میکنه، اینو باید تفسیر فهم خودم بذارم. حکیم الهی که از او راه وارد میشه میتونه اینجا خودشو قانع کنه، ولی کسایی که راه های دیگر رو باطل دونسته، از راه نظم ای عالم و بی نظمی ها مثبت و خیلی دیگه میشه، شرور و بدی ها، ظلم و ستم ها، مثلا جزء نواقص در ای عالم خیلی دیگه میشه و یه فلسفه بدبینی پیدا میشه. از اساسا فلسفه بدبینان، حالا بعدا هم صحبت میشه، یه عده از متفکرین فلاسفه بدبین هم که گاهی عرفا و شعران دنگشون گرفته بی اظهار بدبینی میکنن. حکیم عمر خیام میگه گر بر فلک هم دست بودی چون یزدان، خلاصه اگر من بر عالم افلاک مثل اینکه خدا دست رو من دستشم برداشتمی، من این فلک را زمیون ونگاه فلکی زنو همین ساخت همین آزاده به کام جل رسیدی آسان. آقای معلومه چه این تو دستگاه یا آسیا پاسی اجالتا توی که ناروایی هست. یا حافظ میگه که بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را تخت بشکافیم و ترهی نو در انداز ماخه. این هر شده یا این دستگار به هم بدیم ماخه. اما به یه درویش که خوشبین گفتن که این دنیا خیلی نواقص داره، اگه دست رو بدن کارش میکنی، اگه تو خدا باشی کارش میکنی. یه فکر که گفت همینطور که هست میدارم باشه جوری. حالا او یه منطق دیگری که جهان بهتر از قابل تصور داره نیست، ولی این منطقه چی میتونه داشته باشه؟ کسی که از دید دیگر به جهان هستی و به مبدع هستی نگاه کنه. الله سبحانه اجالتا این هستیگی که در ذهن بخواهن الهی هم باشن، از دریقه دید هستی به اصطلاح برند و تر مرز عالم طبیعت و ماورای عالم، این دید حسی مثل یک کشتیه که ما رو تو دریا برسونه به ساحل، اما دیگه کشتی رو زمین کارایی نداره. توجه کنید کشتی آخه تا ساحل نذیره که و وسائل نقلیه رو زمین، تریلی و ماشین و غیر ذات قطار و اینا طلب دریا میرسونه دیگه، دریا کارایی نداره. ادراکات حسی هم تا لب مرز ما رو میرسونه. اما عالم ماوراء ماده آیا اونجا علم هست، قدرت هست، حیات هست، علم چگونه؟ ما با وسیله میکروسکوپ یا تلسکوپ یا وسائل اینها چجوری میتونیم در اونجا قضاوت کنیم؟ مثل حسیون بخوام در ذهن الهی هم باشن و به ادراکات غیر حسی خط بطلان بکشن، در این سرمرز ها میمیرن. حالا به اجالتا ایشون میگه که لحاظا فرزن نتوانم مشکلات عدل و ظلم را منطقا حل کنند، بر اصل اعتقاد و ایمانشون به وجود خداوند خللی وارد نمیشود، زیرا وجود خداوند از راه های دیگری غیر از راه نظامات خلقت بر اونها قطعی و مسلم شده است، و چون وجود خداوند و عدل خداوند از اون راه ها بر اونها مسلم شده است، اجمالاً به عدل الهی در جریان خلقت ایمان و اعتقاد پیدا می کنند. هر کم این حالا این بحث طلب دون و انشاءالله یه وقت به موردش عرض کنیم. اعتقاد به خدا یه فلسفهی به انسان میده که به همه حوادث به چشم خوشبینی نگاه می‌کنه. مثلا آدم چه منطقی برای خودش داشته باشه که در آینده من پول دارم همو خوبه، فقیرم شدم همو خوبه، مردم خیلی احترامم کنن همو خوبه، بی اعتبار و بی احترامم بشن همو خوبه. اینو ما با چه فلسفه‌ای میتونیم درستش کنیم که وقت در زندگی دغدغه نداشته باشه، اضطراب نداشته باشه؟ اینا یه احتیاجاتی که ما در زندگی داریم که هیچ دوایی غیر خوشبینی به جهان هستی دیگه هیچ دوایی نداره. میتونیم اگه یه جامون خیلی درد میکنه، خب حالا یا اگه بعد از نیمشد معالجه کرد یه آمپولی تزریق کنیم بی‌حس کنیم، ولی فقط فهم و ازمون گرفت یه حس ولا معالجه داره نشد. ما چه دوایی داریم که حوادث جهان که قول نداده بر طبق مراد ما در جریان باشه، ما چه یکی همراه خودمون داشته باشیم که با حوادث جهان همه با آغوش باز استقبال کنیم؟ روح خدا پرستیه که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدا دلها مطمئن میشه و او ایدید را میده که بگم هر که از دوست میرسد میرسد. این وقتی که به عالم تنها از دید حس نگاه نکنید و الا از دید حس رفید دیگه نمیشه پاشا کرد. آخه زخم شمشیره، نمیدونم تیر و نیزه، اینا با آغوش باید استقبال کردن، اینا شعره، اینا حقیقت داره نداره. اما کی او دیگه یه جور باشه که خب یاسای و خوزینی این شمشیر ها بیاید سراغ من، اینا دید را از او طرف عالم میباشه، از ناحیه خدا ماست وارد حقیه و در ماسوالله وارده. اگر ماسوالله بخوام در اون مرحله قضاوت همون ناقصه، درست در نمیاد. خب حالا بگذاریم نیست که اینا میگه اجمالا به عدل الهی در جریان خلقت ایمان و اعتقاد پیدا میکند، هر تن نتواند تفصیلا از عهده تحلیل مسائل براین، ولی این راه برای این دسته راه منحصر است، و چون راه منحصر است اگر در متن خلقت با مسائلی مواجه گردند. نه این راه یعنی راه حس برای دسته حسیون این راه منحصر است و چون اگر در متن خلقت با مسائلی مواجه گردند که توجیه اون از نظر عدل و ظلم و نظام احسن مشکل باشد، اساس ایمان و اندیشه شد درباره خداوند متزلزل می‌گردد. آنها خداوند را تنها در آینه مخلوقات مشاهده می‌کنند. بدیهی است که اگر این آینه در ارائه عدل الهی اندکی تیره باشد، مثل آینه‌های موجدار که صورت آدم و کزشوله نشون میده یا ضد اونها را ارائه دهد، کار از اساس متزلزل است. از نظر این دسته تا معمای عدل و ظلم حل نگردد، نمیتوان درباره وجود خداوند نظر قاطع داد. مثل که به فلسفه آشنان اینو میدونن، یه عده از مادیین میگن که ما در عالم بی‌نظمی ها خیلی میدونیم، پس معلوم که کسی به کار، کسی به کسی نیست، به اصطلاح بلا یک کسی به کسی بود نباید این نظمی و ما چه و کسی که برهانش بر وجود خداوند تنها حسیات باشه و اینا چجور هم کنید بگون خدای پس خوب بود یه عالمی باشه که موجوداتش نفعشو داشته باشن و ضررشو نداشته باشن، یه عالم باشه که همه به هدایت برسن و شیطونی نباشه که ابغا کنه. خب میگه نمیتوان درباره وجود خداوند نظر قاطع داد، زیرا اشکالات مربوط به عدل الهی دلیل وجود خداوند را یعنی کمال و تمامیت نظام خلقت را مخدوش می‌سازد. خب ببینید حکمت حسی مبتنی بر نظام مستن حسیه، این نظام بی عیب است که شاهد و گواه این است که یه منظم بی عیبی کارد و اگه در این نظام یه عیبایی هم بودید و راه حلی نداره و اصلش از اصل ریشه دلیل ما از دستمون گرفته میشه. این خیلی بیانی برای این حسیین که در این حال تاخت و تاز میکنن به بحث‌های فلسفی و کلامی و اینا، در این حال خود را الهی میدونند، توجه به این تفصیلات ندارند کجا اینا به بنبست میدونند. علامه هندی در شرح تجرید اونجا که درباره علم باری بحث میکنند تصریح میکنن که اگر اشکالات شروع و نواقص خلقت حل نشود، نقضی بر علم و حکمت باری تلقی میگردد. این کلامشون تأیید همین اشکال به حسیون که علامه گفته، علامه هلی، که علامه هلی در بحثای عقلی شاگرد حاجه توسی بوده، حاضر نسل با دین نسلی که در زمان اون متوکل عباسی نمیدونتی که میگن یه وقتی تو حبس متوکل بود، متوکل زبان توهین بهش گفت که میتو گاوی، گفت که بند و گفت شاخت بود، گفت که شاخم همرام نیمیدن تا بعد که حالا اومد با حلاتو خان و هم رفتن درستن بغداد گرفتن و خروج به حلاقی خان گفت ایشا هم میکنه خب واده همزان قرار حالا حاجه توسی یه بیشتری وقتا لباس جندی داشت، لباس لشکری به اطلاح حالا یه رئیس لشکری ها و میگن یه وقتی پاش تو رکاب بود که میخواد سوار عرض بشه، یکی از علمای سنی ها به دست ایشون شیعه شده بود و اون موقع یه ده بیست یا سیصد تا مسئله از مشکل‌ترین مسائل عقلی و فلسفی در همون حال با خواجه پاش شده پاپ و مخواه بریم خواشت برن به جنگ. خواجه پرسید همه رم جواب ده. وقت میگه یه حالت برگشت و مطلب خاندی شد و گفته بود که اینو ما حالا شنگه گفته بود این شخصی که من دیدم من میترسم کلا سرمت گفته در این که این وقت از این خواجه میگن که یه وقت وارد شد در حالا کجا درست محقق صاحب شرایه محقق از بزرگان فقهای های شیعه بوده که فقه ایشون هم اخیراً کتاب نسید کتاب معتبری که کتاباش شرایش در چیز در جامعه علاوتر چاپ کردن به رسمیت شناختن و وارد شد در درست محقق و وارد شد وقتی محقق مشغول درس بود نشست با درس و محقق یه مسئله فقهی رو بحث میکرد میگن خواجه یه اشکال کرد یه جوابی شنید بعد خواجه دید که شاگردهایی که هستن یه شاگرد یه سوال و جوابش اتخیص برمیشت خیلی لایقه که فهمید این به همین علامه حلی بهش میگن یعنی معروف شد بعدن به علامه حلی از محقق خواست که این شاگرد تحویل ایشون بدهد و ایشون پیش خواجه گفت من یک سلسله خلومی دارم دلم میخواد یه محل قاتلی که بهش القا کرده باشم و علامه بنا شد شاگرد به خواجه باشد و خواجه یه درس فقه شده کرد یه درس علوم عقلی فلسفه و کلام ولی توتنگم دید که نه شاگردش در فقه خودش بالاتره یعنی پیشش فقه خون و بهش درس فلسفه و کلام داد اخلاص و برمیگرد این است که خطاب محسنام و من اختفتی دیاد دیگرم یه حرفا نیست کسی که طالب حقیقت از هر جا حق را یاد میگیره و جهد میکنه بخوده ایشون پیش شاگردش درس فقه خوند و به شاگردش درس مسائل فلسفی را داد و شرح یک کتابش معروف به تدریج الاعتقاد یه فشرده ای از مسائل عقلی و کلامی است این مال خواجه توفیه که اسم تدرید و اعتقاد هم در مسائل فلسفی کلامی هم در منطق و هر دو قسمتشون شرحی همین علامه نمیشه شرح تدرید علامه و بعد باقی شرحهایی که خیلی مفصل نوشته شده اما همه به اصطلاح بناش همین شرحیست که علامه نمیشتست که چون شاگرد این استاد بودست مقاصد این استاد میدونستست اینستست از لابلای جمله های مختصر از تدریب مطالب و بسید حالا قرارستی که در میگید که علامه حلی در شرح تدریب یه حرف رو گفتست که اگر کنون که اشکالات شرور و نواقص خلقت حل نشود نقضی بر علم و حکمت باری تلقی میگرده این روی نظره این جرم ماست که بخواییم تنها به حس اعتماد کنیم حتی ماوراء عالم ماده رو در تمام احکامش از برداشت اون از عالم ماده رو حس بخواییم کنیم و اگه تو حسیات نواقصی دیدیم ما میخواییم از راه نظام در ساحه عالم ماده صفات کمالی حق را دادیم و خیلی در اینجا یه نارسایی هایی دیدیم به نتیجه حکیم بودن خداوند عقیده اون بهش متوجه میشه.